شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی، عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند میباشیم. جناب آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و مهربان رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید دنباله بحث مشروطیت رو تا به آنجا رسیدیم که نقش روحانیت رو، عملکرد روحانیت در انقلاب مشروطیت، و قرار شد در این هفته هم صحبتی داشته باشیم در نقش درباره نقش مطبوعات، و اگر فرصتی شد به تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی ایران بپردازیم.
مسلما من همونجوری که قبلا هم در دو بحثی که در گذشته داشتیم اشاره کردم، در ایران تا زمانی که احزاب سیاسی به وجود نیامده بودند و تا اونجا هم که اطلاع داریم، اولین حزب سیاسی در ایران در سال 1283 به وجود اومد که همون سازمان همت بود که توسط ایرانیان ساکن باکو به وجود اومد و بلافاصله بعد از یک سال در بحبوحه انقلاب مشروطیت این حزب به ایران منتقل شد که در خدمت انقلاب مشروطیت قرار بگیره.
بله.
قبل از ایجاد این حزب و احزاب دیگه که ما در ایران، در جامعه ایران احزاب نداشتیم، رول احزاب رو برای مدت‌های مدید، شاید بشه گفت برای اقلن 100 سال، ما در ایران 3 نهاد بزرگ داشتیم که اینها نقش احزاب رو بازی میکردن و من اشاره کردم به اونها. انجمنها بودن، من جمله شوراها که بعدها هم شوراهای زنان به وجود اومدن، و بعدن مطبوعات بودن، و اینها نقش بسیار بسیار بزرگی در انقلاب مشروطیت بازی میکردن و بعدن هم که خود احزاب به وجود اومدن. در نتیجه ما به بخش انجمنها و شوراهای زنان یه اشاراتی داشتیم در گذشته، ولی در برنامه های آینده بیشتر بیشتر راجع به نقش این انجمنها، مخصوصا انجمنهای ملی و مرکز غیری در تبریز، من راجع به اینا صحبت خواهم کرد. این دفعه علاقه دارم که راجع به نقش مطبوعات در انقلاب مشروطیت صحبت بکنم.
بله.
که بعد از اینکه احزاب بیاند، احزاب به وجود میاند، بخش بزرگی از این مطبوعات هم یا به طرفداری از این احزاب برمیخیزند و یا اینکه به ارگانهای این احزاب تبدیل میشوند. اشاره بکنم به اساساً به تاریخ مطبوعات در ایران. مطبوعات هم در ایران تقریبا مثل انجمنها و شوراها در واقع ریشه هایش، پیشینش به دوران اول عهد قاجاریه میرسه، یعنی تقریبا 100 سال قبل از انقلاب مشروطیت در ایران ما شا شاهد این امر بودیم که در ایران بعضی از تحصیل کرده ها، بعضی از روشن فکران در ایران دست میزنن به انتشار روزنامه، و تا اونجا که من اطلاع دارم از متون قدیمی و کتاب های جدیدی که راجع به تاریخ مطبوعات در ایران تا حالا نوشتن، اولین روزنامه‌ای که ما اطلاع داریم در ایران پدید آمد روزنامه‌ای بوده به اسم روزنامه کاغذ اخبار، که این در سال 1216 خورشیدی که مصادف میشه برابر میشه با 1837 میلادی، این روزنامه در ایران توسط شخصی تحصیل کرده و بسیار بسیار آدم وارد به اسم میرزا صالح شیرازی. میرزا صالح شیرازی خودش در یک بخش دیگه هم اون زمان فعال بوده و اون ایجاد انجمنها بوده، انجمنهای عمدتا فرهنگی که با اینکه سیاسی نبودن ولی این انجمنها هم به در دل مردم و به خواسته های مردم بعضی وقتا رسیدگی کردن، و میرزا صالح شیرازی خودش یکی از مثلا آغازگران این انجمن ها بوده، و در این حال تا اونجا که ما اطلاع داریم ایشون اولین روزنامه نگار تاریخ ایرانه که این روزنامه رو برای یک سال در زمان صدارت میرزا طی‌خان امیرکبیر در ایران به وجود آورد، و این نزدیک به یک سال این روزنامه منتشر می شد، و بعدا از طرف دربار این روزنامه توقیف شد و مدتها دیگر در ایران روزنامه انتشار نمی یافت، تا اینکه دوباره در زمان صدارت کوتاه امیرکبیر یک روزنامه دیگری به اسم فقایع اتفاقیه در تهران منتشر شد، و در همان زمان یک نشریه ایرانی به زبان فارسی در شهر تبریز هم به اسم ملتی یا بعضی وقتا تحت نام تبریز یا تحت نام آذربایجان اون زمان ها منتشر می شد. یعنی فقط خواستم یک اشاره بکنم که چقدر این اهمیت داشته این تاریخ روزنامه نگاری در ایران، که چقدر سابقه طولانی داشته، و بعدا هر چقدر به این به اواخر قرن 19 می رسیم می بینیم که شماره روزنامه هایی که اون زمان توسط ایرانیان مخصوصا در خارج از ایران منتشر می شدن خیلی خیلی بیشتر بودن، و این روزنامه ها که عمدتا در خارج از مرزهای ایران منتشر می شدن این روزنامه ها هم در انقلاب مشروطیت ایران نقش بزرگی داشتن، نقش موثری داشتن. من به بخشی از این روزنامه ها اشاره می کنم. یک روزنامه بوده که خیلی معروف بوده و در استانبول توسط محمد طاهر تبریزی منتشر می شد و عمدتاً به صورت قاچاقی وارد ایران می شد و در شهرهای معتبر اون زمان ایران می شه گفت که به صورت نسبتاً وسیع بین مردم پخش می شد در آستانه انقلاب ایران. یک روزنامه دیگری هم وجود داشته به اسم روزنامه قانون، که این روزنامه هم در لندن منتشر می شده و برای مدت کوتاهی مدیریتش دست نظام ملکم خان بوده، و تا اونجا که ما از مقالات که در این روزنامه اون زمان منتشر شده اطلاع داریم مقالاتی هم توسط سید جمال الدین اسدآبادی یا معروف به سید جمال الدین افغانی و میرزا آقاخان کرمانی هم در این روزنامه که اسمش قانون بود مقالاتی می نوشتن. روزنامه سومی که خیلی معروف بوده اون زمان به زبان فارسی منتشر می شده در شهر قاهره پایتخت مصر، و میرزا مهدی خان تبریزی هم در واقع مدیر این روزنامه حکمت بود. و یک روزنامه دیگه هم بهشون اشاره بکنم که خیلی مهم بود، چون این روزنامه بعداً به ایران منتقل شد در آستانه انقلاب ایران، انقلاب مشروطیت، و بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت این روزنامه در ایران در تهران به صورت مرتب روزانه منتشر می شد. اسم این روزنامه هم حبل المتین بود که اول در کلکته در هندوستان که اون زمان مستعمره انگلستان بود منتشر می شد، و مدیرش هم سید جلال الدین کاشانی بود. این سید جلال الدین کاشانی یک برادری داشت که این برادره در پیروزی انقلاب مشروطیت میاد داخل ایران و در شهر تهران حبل المتین رو در واقع به عهده میگیره برای انتشار این روزنامه معتبر حبل المتین. اشاره بکنم که قبل از اینکه در ایران در انقلاب مشروطیت روزنامه ها منتشر بشن و نقش بزرگی در جریان انقلاب مشروطیت بازی بکنن، در آستانه انقلاب ایران یعنی هنوز در واقع امواج انقلاب مشروطیت در ایران هنوز شروع نشده بود، در درست اوایل قرن در واقع بیستم، سالهای 1901 1902 1903، در این سالها در ایران تمام روزنامه ها توقیف شده بودند، و در این دوره ها ما از روزنامه های اطلاع داریم که اینا به صورت شبنامه یا شبنامه ها در ایران منتشر می شدن که خیلی خیلی اون زمان نقش بزرگی بازی می کنند در انقلاب مشروطیت. در اینجا باید بگم که شبنامه نویسی در ایران از جنبش تنباکو در واقع شروع میشه و در آستانه انقلاب ایران، انقلاب مشروطیت ایران، خیلی خیلی نقش بزرگی در جریانات انقلاب مشروطیت بازی میکنند. و باید همیشه از وقتی از مطبوعات در ایران با اون پیشینش صحبت میکنیم حتما به این شبنامه ها باید حتما اشاره داشته باشیم.
بله.
در خود دوره انقلاب، یعنی زمانی که انقلاب مشروطیت به پیروزی اولی خودش میرسه و اولین بهار آزادی در ایران به وجود میاد، سال 1906 میلادی که میشه 1285 خورشیدی یا شمسی، ما در این سالها روزنامه‌های بسیار بسیار متعددی رو می‌بینیم که در ایران منتشر میشن در اون دو سال، یعنی قبل از اینکه محمد علی شاه مجلس اول رو بمباران بکنه و استبداد صغیر رو به وجود بیاره، ما در ایران روزنامه‌های متعددی رو داشتیم که در شهرهای بزرگ ایران به ویژه در تهران منتشر می شدن. و بعضی از مورخین هم اصلا به طور کلی سال 1286 خورشیدی رو که میشه 1907 میلادی میگن که از نظر تاریخ مطبوعات یک نقطه عطف و چرخش کیفی در تاریخ معاصر ژورنالیسم ایران محسوب می شده، به خاطر اینکه در عرض همین یک سال، در طول این سال یعنی سال 1907 میلادی، نزدیک به 80 نشریه در تهران و شهرستان ها منتشر می شد. 80 نشریه، یعنی شما توجه کنید که امروز در ایران روزنامه های زیادی منتشر می شن. مخصوصاً 5-6 سال قبل در ایران روزنامه‌های بسیار بسیار متنوع و متکثری در ایران منتشر می‌شدند. ولی توجه کنید که جمعیت ایران امروز از 70 میلیون بالاست و اکثر مردمانی که امروز در ایران و خارج از ایران زندگی میکنن عمدتاً میتونن روزنامه بخوانند، اگر حتی تحصیلات کلاس‌های ابتدایی و متوسط رو نداشته باشن. ولی در اون زمان در ایران از 9 میلیون جمعیت انتشار 80 نشریه در تهران و شهرستان ها بی‌سابقه بوده، یعنی در مقام مقایسه با کشورهای خاورمیانه اون زمان این هم یکی از بی‌نظیرترین ویژگی های جامعه ایران اون زمان بوده که 80 نشریه به طور مرتب هفتگی و مخصوصا روزانه در ایران منتشر می شدن. البته عمر این نشریات بیشتر از 2 سال طول می کشید. محمد علی شاه وقتی که کودتای نظامی خودش رو با حمایت تزارهای روسیه در ایران پیاده ساخت، اکثر این روزنامه ها را توقیف کردند و مدیران و سردبیرانی و نویسندگان این روزنامه ها یا فرار کردن از تهران و رفتن داخل تبریز و به مجاهدین و به مرکز غیبی و به سرپرستی سردرخان پیوستن، و یا اینکه مثل خود ده خدا از خود ایران هم نتونستن در ایران دوام بیارن، از خود ایران هم فرار کردن. اون زمان در اون 2 سال این روزنامه ها بیداد کردن در تاریخ ایران و خدمات زیادی به انقلاب مشروطیت ایران انجام دادن. من علاقه دارم به چندین روزنامه از این 80 روزنامه اشاره بکنم و راجع به تک تکشون چند دقیقه صحبت بکنم. من از مجموع 80 روزنامه که اون زمان در ایران منتشر می شدن به چندین تاشون اشاره می کنم، ولی روی 5 تا بیشتر تمرکز می دم. اون زمان روزنامه هایی که در ایران منتشر می شدن عبارت بودن روزنامه ندای وطن، روزنامه تمدن، روزنامه عدل مزفر، روزنامه انجمن، روزنامه آذربایجان، روزنامه دبستان، روزنامه خیرالکلام، روزنامه ابلاغ، روزنامه امید، روزنامه مصباح، روزنامه بشارت، روزنامه اتحاد. اینها روزنامه هایی بودن که درسته که مردم به اینها روزنامه میگفتن، ولی اینها عمدتاً یا هفتگی بودن یا هر هفته 2 شماره از این روزنامه ها منتشر می شدن. پس به اون معنی روزنامه نبودن، ولی نشریاتی بودن که حداقل بخش بزرگشون هر هفته 2 بار منتشر می شدن. ولی بین اینها 5 تا روزنامه بودن که اینها روزانه بودن و خیلی خیلی نقش بزرگی در انقلاب مشروطیت بازی می کردن. باز اشاره بکنن که در این دوره روزنامه هایی که هر روز منتشر می شدن شماره هاشون بیشتره. من از داخل این روزنامه ها به 5 روزنامه که خیلی علاقه پیدا کردم و اکثر در واقع نسخه های متعدد این روزنامه ها به صورت مایکروفیش در کتابخانه کنگره آمریکا هنوز هم موجودن و یک دانشجوی تاریخ میتونه مراجعه بکنه و این مایکروفیش ها را در داخل خود کتابخانه کنگره بگیره و از اینها استفاده بکنه. این 5 روزنامه که وجود دارن به صورت مایکروفیش وجود دارن عبارتن از روزنامه سور اسرافیل، روزنامه حبل المتین، روزنامه مساوات، روزنامه روح القدس و روزنامه نسیم شمال. این روزنامه ها اولا روزانه بودن و در رشد دموکراسی نوپای ایران اون زمان درست 7 سال قبل اقلن نزدیک به 2 سال نقش بزرگی بازی کردن و سومین ویژگی این روزنامه ها اینه که این روزنامه ها عمدتاً اکثرشون به صورت مایکروفیش در کتابخانه کنگره آمریکا اینها وجود دارند و دانشجوی تاریخ میتونه به اینها دسترسی داشته باشه. سور اسرافیل، روزنامه سور اسرافیل تمایلات سوسیالیستی داشته و عمدتاً وقتی که شما نسخه های مختلف این روزنامه رو مطالعه میکنید متوجه میشید که این روزنامه هم تمایلات سوسیالیستی داشته و هم دقیقاً یک روزنامه به تمام معنی سکولار بوده و مواضع سکولاریستی هم در این روزنامه دیده میشده. و دقیقاً به شما بگم که اولین شماره این روزنامه در 3 ماه می سال 1907 منتشر شده، میشه 9 خرداد سال 1286 خورشیدی که در واقع یک سال در واقع در اکتبر یا اوج انقلاب مشروطیت بوده. انقلاب مشروطیت در واقع پیروزی رسیده بود در اون دوره و فرمان مشروطیت امضا شده بود، مجلس اول شروع به کار کرده بود و این روزنامه در ایران اون زمان در شهر تبریز در شهر تهران منتشر می شده.
بله.
و احتمالا اگر اشتباه نکنم رادیکال ترین نشریه آن دوره می تواند محسوب بشه. یعنی روزنامه های دیگری هم که امروز امشب می خواهم علاقه دارم معرفی بکنم مثل روزنامه مساوات و حبل المتین، روح القدس، نسیم شمال، اینا هم روزنامه های بسیار بسیار رادیکالی بودن. ولی رادیکال ترین این 5 تا روزنامه احتمالاً همین روزنامه سور اسرافیل بوده. این نشریه به کمک مالی یک تاجر معروف تبریزی به اسم میرزا قاسم تبریزی و مدیریتش تحت سرپرستی میرزا جهانگیر خان شیرازی بوده که اینا هر دوتا یکی تاجر یکی ژورنالیست روشنفکر در تهران زندگی میکردن و بسیار بسیار به هم دیگه احترام میگذاشتن و رابطه نزدیک خانوادگی هم با هم داشتن. البته شخص سومی هم در اون دوره برای این روزنامه و برای مدیر روزنامه میرزا جهانگیر خان شیرازی کمک میکرده، ایشون هم ده خدا بوده که یکی از نویسندگان هر روز این روزنامه محسوب میشد. و علت در واقع هم محبوبیت خود دهخدا و هم محبوبیت روزنامه سور اسرافیل هم به خاطر یه ستونی بود که این روزنامه هر روز این ستون در این روزنامه به چاپ می رسیده و ستون نویس این روزنامه هم خود دهخدا بوده که در واقع آثار و تمام رپورتاج ها و گزارشات دهخدا راجع به اوضاع سیاسی و اقتصادی اون زمان عمدتاً حالت طنز نویسی هم داشته و خود دهخدا هم خب بالاخره بعدها دیگه به عنوان یک علامه و استاد شهرت پیدا کرد و لغتنامه و دایره المعارف دهخدا دیگه معروف عام خاص شد در ایران. ایشون بزرگترین طنز پرداز ایران شاید بعد از عبید زاکانی باشه. یعنی بعد از عبید زاکانی خیلی در ایران طنز نویس بودن که به صورت شعر در واقع طنزهای خودشونو مطرح میکردن، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم و به بعضی از کتابهای مورخین تاریخ من مراجعه کردم متوجه شدم که این مورخین دهخدا را به عنوان بزرگترین طنز پرداز ایران بعد از عبید زاکانی معرفی میکنند.
بله.
دهخدا در سلسله مقالات خود در سوره اسرافیل تعلمات و ناسامانی های روزگار مردم ایران را با شهامتی کم نظیر در قالب طنز گزنده و رسوا کننده در ستونی که عرض کردم به اسم ستون پرند پرند ها یا به خود خودش چری پری ها منعکس می ساخت و خیلی این ستون بی اندازه هنوز هم بعد از 100 سال که از تاریخ نگارش این ستون ها می گذره شما متوجه می شید هم از نظر انشایی و هم از نظر طنز نویسی و هم از نظر وقایع نگاری یکی از بهترین اسناد ژورنالیستی در تاریخ مطبوعات ایران محسوب میشه.